صبحانه با خبر.
دیگر صبح هست و پایان شب تار است. دیگر صبح هست و بیداری سزاوار است. دیگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار است. دیگر صبح هست. صبح 29 خردادتون به میمنت و خوشی. امیدوارم که جمعه خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید، البته اگر که سحرخیز باشید. معمولا جمعه ها روزی نیست که از ابتدای صبح خیلی مشتری وجود داشته باشه، به ویژه در این بامداد جمعه که خب تابستان هم هست و استراحت میکنن معمولا تا برسن به غروبش، بعد از ظهرش که بعد از ظهرش رو بزنن به دل جایی، حالا کوه و دشت و اطراف، اگر در شهرهای بزرگ به سر میبرن مثل تهران، به اطراف تهران برن، به دربند سری بزنن و جاهای دیدنی رو به هر حال لذت ببرن ازش. اما امروز یک روز استثنایی هم هست، چرا که تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا رویاروی هم قرار میگیرن و میدونم که خیلی ها منتظرن که نتیجه این بازی رو ببینن. به هر حال بازی های رفت نتایج خیلی درخشانی برای تیم ملی والیبال ایران نداشت و همه امیدوارن که ایرانی ها بتونن در این بازی و در تهران نتیجه مناسبی رو بگیرن. جدای از اون، خب ماه رمضان هم آغاز شده، ماهی که در اون بسیاری روزه‌دار هستند. این که من گفتم یادم رفت به اونها اشاره کنم که اونها البته حتما بیدار شدن، خیلی زودتر بیدار شدن که پیشواز ماه رمضان برن. به هر حال از خوردنی هایی که برای سحری تدارک دیدن استفاده کنن. اما جدای از اون یک خبری رو هم در همین خصوص با آگاهیتون برسونم که آغاز طرح برخورد با آنچه که روزه‌خواری آشکار در ملأ عام خونده شده در پایتخت آغاز شده و اونطوری که گفته شده با واحدهای صنفی که اقدام به تولید غذای گرم کنن و یا توزیعش قرار برخورد بشه و اون واحدها پلمب بشن و این طرح در بعضی از جاها مثل میدان ولیعصر، چهارراه ولیعصر، بلوار کشاورز، پارک لاله، میدان فاطمی، میدان انقلاب و غیره از روز پنج شنبه اجرا شده. اما اجازه بدید که بیشتر از اون چیزی که من گفتم و اون خبرهای کوتاهی که فکر می‌کنم میشه اسمشو گذاشت خبرهایی که به درد زندگی میخوره اگر که در ایران به سر میبرید، بیشتر از اون رو با نگاهی جهانی تر از حسن جعفری بشنویم.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، در حالی که شرکت کنندگان در نشست ژنو هنوز بر سر آتش‌بس انسان دوستانه در یمن به توافق نرسیدند، مقام‌های بهداشتی در جنوب یمن خبر می‌دهند که در شهر عدن بیماری تب دنگی شیوعی گسترده یافته است. به گفته یک مقام وزارت بهداشت یمن، تا کنون دست کم 5000 تن از ساکنان عدن به این بیماری مبتلا شدند و هر روز بر شمار آنها نیز افسوده می شود. بیماری تب دنگی که با تب، سردرد و حالت تهوع همراه است، از طریق پشه انتقال می یابد. از سوی دیگر، در حالی که مذاکرات ژنو قرار است امروز به پایان برسد، خالد بهاه نخست وزیر دولت در تبعید یمن، حوثی‌ها را به کارشکنی در روند مذاکرات متهم کرد و احتمال توافق بر سر آتش‌بس در طول ماه رمضان را اندک دانست. نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا درباره بحران بدهی‌های یونان روز گذشته بدون دستیابی به نتیجه مشخص در لوکسانبورگ پایان یافت. یرون دیسلبلوم رئیس این نشست اروپایی پس از جلسه به خبرنگاران گفت مذاکرات با پیشرفتی بسیار اندک همراه بود و اکنون بر عهده یونان است که در مورد بازپرداخت بدهی‌هایش پیشنهادی ارائه کند. سررسید قسط بعدی وام‌های یونان حدود 10 روز دیگر است و اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به دلیل تن ندادن نخست وزیر چپگرای یونان به سیاست‌های ریاضتی با تمدید کمک‌های مالی به این کشور مخالفت کردند. نشست بعدی اتحادیه اروپا درباره بحران یونان قرار است روز دوشنبه برگزار شود. پلیس آمریکا اعلام کرد مرد 21 ساله‌ای را که مظنون به تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون است، دستگیر کرده است. تیراندازی در قدیمی‌ترین کلیسای سیاه‌پوستان ایالت کارولینای جنوبی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی روی داد و 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس چارلستون، مرد مظنون دیلان روف نام دارد و روز پنجشنبه در کارولینای شمالی دستگیر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این تیراندازی را یک فاجعه خواند و خواستار گفتگوی ملی در مورد خشونت‌های ناشی از اسلحه گرم در آمریکا شد. آقای اوباما گفت زمان آن است که آمریکا درباره خشونت‌هایی که با سلاح گرم در این کشور اتفاق می‌افتد بازنگری کند. یک خبر زیست محیطی، دبیر کل سازمان ملل و شماری از نهادهای زیست محیطی از فراخوان پاپ برای پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان استقبال کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل ضمن تمجید از بخشنامه جدید رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: من نیز با پاپ موافقم که گرمایش زمین مسئله اخلاقی است و به اقدامی فوری و همگانی نیاز دارد. شماری از نهادهای مسیحی و همچنین مؤسسات زیست محیطی نیز از بخشنامه پاپ استقبال کردند. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه با صدور نخستین بخشنامه واتیکان در مورد محیط زیست، خواستار پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان شد. بحرین با اعلام کشف مقادیر مواد منفجره در این کشور، گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در بحرین و عربستان متهم کرد. ژنرال طارق الحسن، فرمانده پلیس بحرین، دیروز گفت تکنیک‌های به کار رفته در ساخت این مواد منفجره کشف شده کاملاً مشابه روش‌هایی است که به گفته او گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران از آنها استفاده می‌کنند. به گفته طارق الحسن، قرار بوده است که از این مواد انفجاری در بمب‌گذاری هایی در بحرین و عربستان استفاده شود. مقام های بحرین همواره ایران را به مداخله در این کشور متهم می کنند، اما ایران این اتهام را رد کرده است. های زرقامی؟
حسن جعفری بود و مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها که شنیدید. اما سفره صبحانه امروز ما، صبحانه با خبر امروز ما، حاصل ذوق و سلیقه فرین آسمیه. با هم ببینیم که او برای این سفره چه مطالبی رو تدارک دیده. چند ساعت مانده به آغاز بازی‌های تیم ملی والیبال ایران و آمریکا، درهای استادیوم آزادی همچنان به روی زنان بسته است. آخرین خبرها از وضعیت تیم ملی رو در این صبحانه با خبر خواهید شنید. سازمان ملل متحد از افزایش شمار پناهندگان در جهان تا بالای 60 میلیون نفر خبر داد. گزارش تازه بانک مرکزی ایران میگوید خروج اقتصاد از وضع رکود تورمی آغاز شده است. شما شنونده صبحانه با خبر و بیننده اون میتونید باشید اگر که به دستگاه ماهواره‌ایتون دسترسی داشته باشید. در این برنامه ما مطالب متنوع دیگه ای هم براتون تدارک دادیم، اما اگر که شما با ما تا پایان ماراتون صبحانه با خبر باقی بمونید. اما بپردازیم به بازی تیم‌های همکارانم. به من اشاره می‌کنند که همکنون گفتگوی اقتصادی رو با هم می‌شنویم تا گزارشی که در ارتباط با بازی امروز تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکاس آماده بشه و بتونیم اون رو هم براتون پخش کنیم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده خبر داده که خروج از رکود تورمی آغاز شده و در اصل میشه گفت که اقتصاد ایران رشدی حدود 3% رو نشون میده. احمد علوی، کارشناس اقتصادی، همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این آمار. آقای علوی، بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام بر شما و صبح بخیر آقای زرقامی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، همونطوری که دیدید گزارش بانک مرکزی یک رشد حدود 3% رو نشون میده در اقتصاد ایران. این آمار رو شما چجوری بررسی میکنین، ارزیابی میکنین؟
نشانه‌ای وجود داره که این آمار رو تایید میکنه، از اون رو که اقتصاد ایران برونزا، درونگرا و رشد اون دولت محوره، طبیعیه که با آزاد شدن بخشی از ارزهای ایران در سال گذشته و افزایش واردات، اقتصاد ایران یک تکانه مثبتی رو تجربه کرده. دو بخش کشاورزی و خدمات و همچنین برخی از صنایع موتور رشته این به اصطلاح سال گذشته بودن، اما نشانه هایی برای تایید رونق فراگیر و تداوم اون در بازار مسکن به عنوان مثال یا بخش خوبی و بنگاه های کوچک و متوسط وجود نداره. مشکل نقدینگی بنگاه ها، بحران چک های برگشتی و معوق های بانکی و بالاخره نرخ بیکاری بالا هنوز دگرگونی مهمی رو نشون نمیده و هنوز اقتصاد ایران با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه.
آقای عربی، با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی با توجه به گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده بالا رفته، اما نرخ بیکاری کاهش زیادی رو پیدا نکرده.
بله، هر سال بین 800 الی 1 میلیون نیروی تازه به بازار کار وارد میشن و همزمان شمار قابل توجهی هم از نیروی کار به دلیل رکود بیکار میشن. بنابراین مسئله بیکاری بسیار پیچیده‌تر از مشکل تورمه. بنا به برنامه‌های 5 ساله توسعه و همچنین سند چشم‌انداز توسعه ایران، برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج بشه، میبایست نرخ رشد دست کم به 8% برسه و یک دوره بلند مدت تداوم داشته باشه. نرخ رشد اقتصادی سال گذشته حتی به نیم این مقدار هم نرسیده، با توجه به اینکه در سالهای اخیر ما شاهد به اصطلاح پسرفت هم در اقتصاد ایران بودیم و در دو سال پیاپی ما رشد منفی داشتیم.
حالا اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم یه مقدار آینده نگرتر، آیا این رشد اقتصادی میتونه در سال پیش رو هم ادامه پیدا کنه؟
بنا به اون چه مقامات دولتی میگن، رشد اقتصادی به پوسته سخت و تورم هم به هسته سختش رسیده. بنابراین از این به بعد رشد اقتصادی و کاهش تورم به آسانی سال گذشته دولت 11 نخواهد بود و کوشش های بیشتری رو طلب میکنه و خود کارشناسان هم به این اذعان دارن. ارزیابی های بین المللی هم همین رو تایید میکنه. در همین راستاست که دولت تلاش میکنه که با فعال کردن بخش مسکن به خصوص و همچنین فعال کردن نظام بانکی، بخش های دیگه ای رو که به اندازه کافی فعال نبودن رو به رشد برسونه. تنش زدایی بین المللی و همچنین تلاش برای آزاد کردن ذخایر ارزی و جذب سرمایه بین المللی و افزایش واردات از جمله اقدامات دیگه ای که دولت تلاش میکنه با استفاده از اونها به هر حال این رشد تداوم داشته باشه و امسال هم یک رشد دست کم 2-3% داشته باشه.
آقای عربی، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
با تشکر از شما آقای زرقامی.
خب، همونطوری که وعده دادم، گزارشی که در ارتباط با مسابقه امروز تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا هم اکنون آماده است که با همین گزارش رو بریم ببینیم و همچنین بشنویم. تیم ملی والیبال ایران همونطوری که میدونید امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی والیبال میزبان تیم ملی والیبال آمریکاست و البته زنان، حتی خبرنگاران زن آنگونه که دستگاه‌های مسئول اعلام کردن، نمیتونن برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه برن. در این چند روزه صحبت‌های بسیاری در این خصوص بوده. بنیامین صدر نگاهی داشته به مجموعه صحبت‌هایی که پیرامون حضور زنان در مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا بیان شده.
چند ساعت دیگر تیم ملی والیبال مردان ایران مقابل تیم ملی آمریکا به میدان می رود و دختران و زنان ایرانی همچنان محروم از حضور در ورزشگاه آزادی برای دیدن این مسابقه هستند. موضوعی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منابع خبری خود در فدراسیون والیبال ایران منتشر کرده و خبر داده که ورود زنان به سالن مسابقه والیبال مردان ایران و آمریکا ممنوع است. خبری که پس از تجمع جمعی از اعضای انصار حزب الله برابر وزارت ورزش و جوانان ایران اعلام شد. پیش از آن روز سه‌شنبه شماری از حاضران در مراسم یادبود 270 قربانی جنگ ایران و عراق نیز با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواستار برخورد با حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شدند و به نهادهای مسئول همچون وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان هشدار دادند که در صورت عملی شدن حضور زنان در ورزشگاه‌ها واکنش نشان می‌دهند. موضوعی که واکنش جمعی از رزمندگان جنگ ایران و عراق را در پی داشت داشت و آنان روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ملت ایران نوشتند برای آن به جبهه نرفتند که زنان ایرانی از دیدن بازی‌های ورزشی محروم شوند و به حقوق برابر دست نیابند. اما چرا اینقدر موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقه‌های ورزشی مردان کشدار شده است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید که در این باره و موارد مشابه قدرت تصمیم گیری تنها در اختیار دستگاه مسئول نیست.
در موضوعی مثل ورود زنان به ورزشگاه که هم یک موضوع سیاسی است، هم یک موضوع ایدئولوژیک و مذهبی و هم یک موضوع امنیتی است، تو آخرین باری که این موضوع فراگیر شد، نه تنها وزارت کشور و نیروی انتظامی، نه تنها معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت ورزش، حتی بسیج، حوزه علمیه قم، روحانیت قم، نهادهای امر معروف، گروه‌های فشار مثل انصار حزب الله، قوه قضاییه و نهایتاً سازمان تبلیغات اسلامی هم بیانیه دادند. به نظر میرسه که به عنوان یک الگوی تکراری دستگاه‌های مسئول، علی‌الاغلب دستگاه‌های وابسته به دولتی، تصمیم می‌گیرند بلافاصله با انتشار اون خبر واکنش‌های علنی یا پشت پرده به قدری شدید میشه که اون دستگاه مسئول تحت این شعار تکراری که فعلا به مصلحت نیست، پروژه رو کنار می‌گذاره و اساساً اون رو تکذیب می‌کنه.
در همین حال شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نیز در نامه‌ای به رئیس نهاد زنان سازمان ملل از تشدید برخورد با فعالان حقوق زنان و ممانعت از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌ها سخن گفته است. خانم عبادی در نامه خود نوشته که دولت ایران وظیفه دارد امکان تماشای مسابقه‌های ورزشی را برای زنان نیز فراهم کند. به نوشته او، زنان به ویژه دختران جوان ایرانی سال‌هاست که برای حضور در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقه‌های ورزشی تلاش می‌کنند. پیشتر رضا حسنی خو، مدیر حراست وزارت ورزش ایران، درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته بود که طرح‌های مختلفی در وزارت ورزش ایران بررسی شده، اما به گفته او این طرح‌ها تاکنون به تصمیم نهایی ختم نشده است. پیش از این فدراسیون والیبال ایران با توجه به تاکید و حساسیت فدراسیون جهانی والیبال درباره تک جنسیتی شدن محیط‌های ورزشی ایران اعلام کرده بود که خانواده ورزشکاران و تعداد مشخصی از تماشاگران زن می توانند با ارائه کارت شناسایی در سالن برگزاری مسابقه ها حضور پیدا کنند. اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، پس از بالا گرفتن کشمکش ها و حمله جریان های تندرو به موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها اعلام کرد که هیچ دستورالعمل جدیدی برای ورود زنان به ورزشگاه های ایران صادر نشده و همچنان طبق قانون گذشته عمل خواهد شد. فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرده که در صورت ممانعت از حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها برای تماشای لیگ جهانی والیبال، ایران از حق برگزاری و میزبانی این مسابقه ها محروم می شود.
شرمنده گزارش بنیامین صدر بودید درباره صحبت هایی که این روزها هست پیرامون حضور زنان در ورزشگاه برای دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا و یا عدم حضورشون. اما شما چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در ارتباط با بازی که امروز برگزار میشه. درباره نتیجه این بازی میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین درباره حضور یا عدم حضور زنان در ورزشگاه برای دیدن مسابقات ورزشی. با هم نظر تنین چند از شنوندگان رو که آماده است بشنویم. در این میون شما هم فرصتی دارید تا با ما تماس بگیرید.
بعد از آقای خاتمی چشممون با آقای روحانی روشن که زیر فشار گروه‌های فشار انصار حزب الله جلو خانم ها رو در رفتن به استادیوم گرفت و همچنین کنسرت ها رو موسیقی رو هم قطع کرد. این نشون میده که آقای روحانی خیلی از طرف خودش آقای خاتمی تیغش برنده تر نیست، چون تمام تصمیمات اصلی رو ولایت فقیه و آقای خامنه ای میگیره.
آقای حسن روحانی، شما به چه علت از دلواپسان میترسید و در مقابل خواسته آنان اینطور پی در پی عقب نشینی میکنید؟ شما اکثریت ملت ایران را پشتیبان دارید، نترسید، از خودتان شهامت نشان دهید، از دروغگویی و اختلاس و ظلم به شهروندان جلوگیری کنید.
سال هاست که عده کثیری از هموطنانم در ایران میگن که در ایران آزادی نیست. همه گونه آزادی در ایران هست و ما ناشکریم. آزادی مذهب فقط اسلام، آزادی بیان فقط چاپلوسی رهبری، آزادی تفکر فقط تفکرات خرافه پرستی، آزادی فردی فقط در منزل، آزادی تجمع فقط نماز جمعه، آزادی حزب فقط حزب الله، آزادی نشر فقط گفته های دور میدان انقلاب، آزادی مطبوعات فقط کیهان و جمهوری اسلامی. این همه آزادی و ناشکری.
آقای روحانی، شما که از جیب مردم مستعصب خبر دارین، چرا یه شب 500 تومن گذاشتین رو نون سنگک؟ برای یه آدم فقیر یه نون سنگک 1200 تومن. شما که خبر داری از جیب مردم؟ شما که قرار نبود انرژی رو امسال گرون بکنی، چرا همه رو بردین بالا؟ پس حرفای شما هم همش دروغه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز جمعه روزنامه ها در تهران و دیگر شهرها خب منتشر نمیشن، اما این روز مجال خوبی رو فراهم میکنه برای ما تا نگاهی داشته باشیم به هفته نامه هایی که در طول هفته گذشته منتشر شدن. همراه با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارمون. شهرام، بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از هفته نامه مثلث شروع کنیم. مثلث عکس روی جلد خودش رو و تیتر اصلیش رو اختصاص داده به کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
بله، هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان با تیتر دولت استثنایی پرونده ویژه‌ای منتشر کرده در این شماره که در اون به بررسی کارنامه آقای حسن روحانی و دولت 11 طی 2 سال گذشته پرداخته. یکی از نکاتی که هفته نامه مثلث در یک مقاله مفصل بر اون تاکید کرده این است که دولت آقای روحانی در میانه اقتدارگرایی و لیبرال دموکراسی ایستاده و در حال حاضر چپ اسلامی و سوسیال دموکراسی به نوشته این هفته نامه دو رقیب دولت آقای روحانی هستند. از جمله نکات دیگری که به اون اشاره کرده اینه که محتوای دولت آقای روحانی توسعه خواهی هست، مثل دولت اصلاحات که آزادی خواهی بود، یا دولت محمود احمدی نژاد که تاکید داشت که دولتی عدالت خواه هست. اما این روزنامه تاکید کرده که تاکنون دولت آقای روحانی این هفته نامه تأکید کرده که تاکنون دولت آقای روحانی نتونسته پروژه توسعه ایران رو آغاز کنه، چرا که گرفتار مذاکرات هسته‌ای هست. و حتی هفته نامه مثلث تأکید کرده که دولت 11 توسط پرونده هسته‌ای به گروگان گرفته شده. شماری از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان یا نزدیک به اصولگرایان، از جمله آقای فیاض زاهد، آقای ناصر ایمانی و عباس سلیمی نمین، درباره کارنامه دولت آقای روحانی به اظهار نظر پرداختند. و همچنین در حوزه اقتصاد هم آقای محمد خوش‌چهره که از چهره‌های اقتصادی در ایران هست تاکید کرده که مشکلات اقتصاد ایران با به نتیجه رسیدن مذاکرات حل نخواهد شد و دولت باید برنامه‌ریزی و اصلاحات اقتصادی رو در دستور کار خودش قرار بده. آقای حسین راغفر هم تاکید کرده که عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی منفعلانه بوده. در حوزه سیاست خارجی هم آقای ناصر هادیان تاکید کرده که خروج ایران از سیاست امنیتی که پیشتر در اون گرفتار شده بود در حوزه دیپلماسی یک حرکت مثبت دولت آقای روحانی هست.
اما شهرام، هفته نامه تجارت عنوان اصلی خودش رو اختصاص داده به ترکش پول و پرونده‌ای ویژه در این خصوص.
بله، هفته نامه تجارت فردا در این شماره روی جلد ویژه‌ای منتشر کرده، مربوط است به پرونده اصلی این شماره تجارت فردا، یعنی شماره 134 که مربوط است به انحلال مؤسسه مالی و اعتباری میزان که از سوی شماری از قضات و وابستگان به دستگاه قضایی در مشهد تأسیس شده بود. بعدها کار خودش رو گسترش داد به شهرهای دیگر و 2 هفته پیش هم به طور رسمی منحل شد. حالا هفته نامه تجارت فردا به به این موضوع پرداخته که سپرده‌گذاران مؤسسه های غیر مجاز از جمله مؤسسه میزان چه تهدیدهایی سپرده هاشون رو ممکنه که از میان ببره. شبکه های اجتماعی رو به نقشش اشاره کرده و یک مقاله در این زمینه داره که شبکه های اجتماعی در خصوص انحلال مؤسسه میزان و تجمعاتی که بعد از اون صورت گرفت نقش فعالی داشتن. البته تجارت فردا در این شماره بخش های دیگری هم داره، یک پرونده داره با عنوان پرونده مدیریتی مکتب اصفهان، موضوع آتش‌سوزی در جنگل های ایلام و همچنین پیامدهای حاشیه‌نشینی در کلان شهرها از جمله مطالبی است که در تجارت فردا این شماره منتشر شده.
در این میون شهرام اجازه بده که در میون این همه هفتنامه های سیاسی و اقتصادی یک نگاهی هم داشته باشیم به یه هفتنامه کمی متفاوت تر، هفتنامه تماشاگران که عکس روی جلد خودش رو به رامبد جوان اختصاص داده که این روزها با برنامه خندوانه خیلی هم گل کرده در میون مخاطبان تلویزیون. یک میان تیتری رو هم من دیدم که اختصاص داده به امیر تتلو، خواننده‌ای که از او به عنوان خواننده زیرزمینی یاد میشه.
بله، هفته‌نامه تماشاگران در گفتگوی مفصلی که با رامبد جوان داره از او به عنوان ستاره این روزهای تلویزیون ایران یاد کرده و نوشته که آقای رامبد جوان در این گفتگو تاکید کرده بر خطوط قرمزی که وجود داره، مشکلاتی که برای دعوت از مهمانان برنامه داره، چرا که اونها هم باید این خطوط قرمز رو رعایت کنن. در این حال این برنامه است با پس زمینه طنز و قرار است که مردم رو یا مخاطب طبان رو بخندونه و همه این نکات باید با هم رعایت بشه. یکی از نکات دیگری که رامبد جوان به اون اشاره کرده در گفتگو با تماشاگران این هست که 1,000,000 نفر ثبت نام کردن برای حضور در این برنامه، چرا که در هر قسمت از این برنامه شماری از تماشاگران هم در برنامه حاضر میشن. درباره امیر تتلو هم تماشاگران نوشته که تتلو با آهنگ انرژی هسته‌ای آیا به دنبال تبلیغ سلاح اتمی است یا نه، و این پرسش رو مورد بررسی قرار داده درباره خواننده که بیشتر زیرزمینی بود و در یکی دو سال گذشته گرایش شدیدی به سیاست‌های حاکم بر ایران پیدا کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده که امروز جمعه ما رو مهمون هفته‌نامه‌ها کردی.
متشکرم.
خب از هفته‌نامه‌ها بگذریم، باز هم برگردیم به مسئله ورزش. خب فکر کنم دیگه قابل گفتن نیست، قطعا همه میدونن که امروز تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا مقابل همدیگه قرار میگیرن. از روزهای گذشته حرف و حدیث‌های بسیاری هم بوده پیرامون حضور زنان یا عدم حضور زنان در ورزشگاه، و آخرین تصمیمی که گویا مسئولان ورزشی ایران گرفتن این بوده که زنها حضور نداشته باشن در ورزشگاه، و البته این مسئله با واکنش‌های بین‌المللی هم روبرو شده. گزارشی رو هم لحظاتی قبل در این خصوص پخش کردیم از بنیامین صدر که به همین موضوع میپرداخت. اما جدایی از اون یک بخش دیگه ای باقی میمونه، این که وضعیت تیم ملی والیبال ایران امروز در این مسابقه به چه صورتیه، با توجه به اینکه بازی های رفت رو ایران چندان خوب درش ظاهر نشد. اینها رو بگذارید که بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. امروز تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی در برابر هم قرار می‌گیرند. جان اسپرو سرمربی آمریکا ایران رو تیمی قابل احترام دونسته که برتری مقابل این تیم دشواره. دیوید لی کاپیتان آمریکایی هم گفته که وقتی با لهستان در شیکاگو بازی می‌کردن سالن کاملا در اختیار لهستانی‌ها بود، به همین خاطر با جو بازی مقابل تیمی که سالن رو در اختیار داره کاملا آشنا هستند. قرار شده که این مسابقه فقط با حضور آقایون برگزار بشه، حتی به خبرنگاران زن هم آیدی کارت تعلق نگرفته برای پوشش خبری مسابقه. رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا با حاشیه‌های عجیب و بی‌سابقه داره دنبال میشه. شیلی میزبان مسابقاته و در تاریخ این رقابت‌ها که اتفاقاً قدیمی‌ترین تورنمنت فوتبال دنیاست هرگز قهرمان نشده و اونا میخوان جامو در خانه نگه دارن. آرتورو ویدال ستاره یوونتوس و تیم ملی شیلی در جریان مسابقات به کلوپ شبانه میره و بعد رانندگی با سرعت بالا و تصادف که حتی میتونست جون او رو هم به خطر بندازه، بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه ها و سرانجام او مقابل دوربین ها اومد و گریست، عذرخواهی کرد. سرمربی شیلی هم گفت که فدراسیون و او تصمیم گرفتن ویدال رو از اردو اخراج نکنند و او همچنان تا پایان تورنمنت کنار تیم باقی میمونه. از اون طرف در بازی برزیل و کولومبیا که برزیلیا باختند، نیمار بعد از اینکه سوت پایان بازی زده شد درگیری فیزیکی ایجاد کرد تو زمین و با وجودی که بازی به پایان رسیده بود کارت قرمز گرفت تا یک لطمه بزرگ به تیم ملی برزیل وارد بشه در بازی حساسی روز آخر در مرحله مقدماتی باید برگزار کنن. روزی آکنده صحت و سلامتی رو براتون آرزو مندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
خب خبرهای ورزش رو هم شنیدید، اما شما درباره بازی امروز تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید در طول صبحانه با خبر امروز، منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. بریم سراغ فشرده خبرها از حسن جعفری.
با سلام دوباره. در واکنش به تیراندازی در کلیسای چارلستون، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این حادثه نشانگر آن است که باید علیه خشونت‌ها با سلاح گرم در آمریکا کاری کرد. پلیس آمریکا اعلام کرد مرد 21 ساله‌ای که مظنون به تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون است دستگیر شده است. نشست وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا درباره بحران بدهی‌های یونان روز گذشته بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. دبیرکل سازمان ملل و همچنین شماری از نهادهای زیست محیطی از فراخوان پاپ برای پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان استقبال کردند. نخست وزیر دولت در تبعید یمن با متهم کردن حوثی‌ها به کارشکنی از برقراری آتش‌بس در طول ماه رمضان در این کشور ابراز ناامیدی کرد. وبسایت ویکی‌لیکس روز گذشته حدود 280 هزار سند دیگر را که با هک کردن کامپیوترهای شرکت سونی به دست آورده منتشر کرد. حزب مخالف سیاست‌های مهاجرتی در دانمارک در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی دست یافت. بحرین با اعلام کشف مقادیری مواد منفجره در این کشور گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در بحرین و عربستان متهم کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فهرست 23 نفره‌ای که طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای خواستار مصاحبه با آنها شده‌اند به 15 نفر کاهش یافته است. وزارت خارجه آمریکا با رد برخی تفسیرها از سخنان اخیر جان کری تأکید کرد واشنگتن قرار نیست در گفتگوهای هسته‌ای امتیازی به ایران بدهد. و سرانجامی که فرمانده پلیس استان اصفهان گزارش‌ها در مورد دستگیری عوامل اسید پاشی‌ها در این استان را تکذیب کرد. آقای زرقامی،
خبرها رو شنیدید از حسن جعفری. البته حسن جعفری با ماست. اگر که منتظر هستید تا مشروع خبرها رو بشنوید، در پایان صبحانه با خبر میتونید مشروع خبرها رو به صورت هم شنیداری و هم تصویری از رادیو فردا دنبال کنید. اما اجازه بدید که بریم سراغ پناهنده ها. حتما این روزها خبرهای مربوط به پناهجویان رو زیاد میشنوید. در همین خصوص سازمان ملل متحد اعلام کرده که تعداد و شمار پناهندگان رو به تزايد گذاشته و در سال 2014 میلادی نزدیک به رقم بی سابقه بالای 60 میلیون رسیده شمار پناهجویان. کمیساریه عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنین روز پنجشنبه در گزارش سالانش گفته بالغ بر نیمی از جابجا شدن ناشی از بحران‌ها، از جمله بحران‌هایی که در کشورهای همسایه ایران هم شاهد هستیم، از سوریه، افغانستان و سومالی هم در این مورد نام برده شده. بشنویم بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، شمار مردمانی که در سال 2014 میلادی ناگزیر به گریز از خانه و کاشانه‌شان شدند 8,300,000 تن یا 16% نسبت به سال 2013 افزایش یافته است. کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس روز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری در استانبول سال 2014 را سالی بی سابقه در خصوص آواره شدن مردم در جهان خواند.
Unfortunately, one year afterwards, متاسفانه با گذشت یک سال باید اعلام کنم که در پایان سال 2014 59.5 میلیون نفر بر اثر مناقشات جابجا شدند که به نسبت سال گذشته 16% افزایش یافته و به نسبت 10 سال قبل 60% بیشتر شده.
از جمعیت 59.5 میلیون تنی که در سراسر جهان آواره گشتند، بیش از 38 میلیون تن در کشور خود به طور داخلی جابجا شدند، 19.5 میلیون تن پناهنده و نزدیک به 2 میلیون تن پناهجو گزارش شدند. بیش از نیمی از آوارگان جهان هم کودکانند. با نزدیک به 4 میلیون آواره، جمعیت آوارگان از سوریه از جمعیت آوارگان از افغانستان پیش افتاده تا سوریه در سال گذشته به بزرگترین منشأ آوارگان در جهان تبدیل شود. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان:
جهان خیلی از ظرفیتش رو برای جلوگیری از مناقشات و حل به موقع اونها از دست داده و نتیجه وضع درهمی است که امروز می‌بینیم، و درهم نه فقط برای اینکه پناهندگان و افراد جابجا شده بیشتر و بیشتر شدند، بلکه برای اینکه راه حل‌ها هم کمتر و کمتر شدند.
به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تا پایان سال گذشته میلادی ترکیه با پناه دادن به نزدیک 1,600,000 تن و پاکستان با پناه دادن به بیش از 1.5 میلیون تن میزبانان بزرگ آوارگان در جهان بودند. این گزارش حاکی است مناقشه اوکراین منجر شده است شمار پناهندگان در روسیه طی فقط یک سال از 3,400 تن به بیش از 230,000 تن افزایش یابد. کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس نسبت به کاهش آمار جهانی آوارگان در آینده چندان خوشبین نیست.
انتظار نداریم که یک سال دیگه این داده ها کمتر دراماتیک باشد، و باز متاسفانه تعداد وضعیت هایی که در اون راه حل یافته میشه نزدیک صفره.
بر پایه گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 2014 هر روز به طور متوسط 42,500 تن پناهنده، پناهجو یا در کشورشان آواره شدند که این رقم طی فقط 4 سال 4 برابر شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. من یک بار تاکید فقط بکنم که این رقمی که سازمان ملل متحد اعلام کرده که میگه تا پایان سال 2014 میلادی رو در بر میگیره، رقم بی سابقه بالای 60 میلیون تن شامل آوارگان میشه، کسانی که از کشورهای خودشون به دلیل بحرانهایی که در اونجاها حاکمه به کشورهای دیگه پناه بردند. اما اجازه بدید که بار دیگه برگردیم به صدای شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که وعده دادم، شما میتونید در طول برنامه صبحانه با خبر با ما تماس بگیرید، درباره مسائل مختلف نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، از جمله اینکه امروز بازی تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا هم هست. در این خصوص هم میتونید نظراتتون رو در مورد نتیجه‌اش و همچنین درباره حضور یا عدم حضور زنان در این مسابقه با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو.
حسن روحانی، رئیس جمهور محترم و منتخب ملت ایران، قبل اینکه بیان سر کار وعده دادن که اقتصاد بیمار کشور رو در عرض 100 روز درست خواهند کرد و این اقتصاد رو دوباره ترمیم خواهند کرد. اقتصاد کشور ما در حال ورشکستگی کامل هست، و نه در عرض 100 روز بلکه در عرض 100 سال دیگر با جلو رفتن این سیستم و این برنامه ترمیم و تعمیر نخواهد شد.
با توجه به ممنوعیتی که برای ورود خانم‌ها به سالن مسابقات ایجاد کردن، بهتر این هست که آقایون هم در کنار خانم‌ها قرار بگیرن و برای اعتراض تو سالن مسابقات حضور پیدا نکنند، و به این شکل همراهی و همدلیشون رو با مبارزه زنها نشون بدن.
خواستم بگم به راهتون ادامه بدید، بهترین رادیو، رادیو فرداست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمعه از اون روزاست که جون میده برای اینکه آدم بتونه استفاده کنه از فضاهای فرهنگی شهری و به همین مناسبت بریم سراغ فرج سرکوهی و تازه های فرهنگ رو از زبون فرج سرکوهی بشنویم. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
منم به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیزمون سلام میکنم و روز جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، یک در اصل میشه گفت پرفورمنس آرت روی صحنه داره میره با عنوان خارش، که بازیگرای خوبی هم داره، سحر دولتشاهی و حسن پورشیرازی. البته جزئیات بیشتر رو مایلم که از زبون شما بشنوم.
این پرفورمنس رو که با عنوان خارش همونطور که شما گفتین در پلتفرم داربست گالری محسن اجرا میشه، امیر صادقی کنجایی خودش نوشته به اصطلاح و بعدم ایده داده و اجرا میکنه و میدونیم که رهبری ارکستر رو هم بر عهده داره. پرفورمنس تلفیقی است از بخش‌های نمایشی و موسیقی که با همدیگه ترکیب شدن، یک گروه سازهای زهی و چند تکنواز که سازهای معمولا غربی میزنن، البته سازهای غربی که غلط، سازهای جهانی میزنن، منظورم سازهای غیر سنتی هست. در این ارکستر حضور دارن سحر دولتشاهی، حسین پورشیرازی، محسن رستگار و الهه بخشی هم در این بازی میکنن و بعضی از نوازندگان خیلی خوب مثل یاسمین کیمیاوی یا همچنین پندار فارسی و فرنچ خورن و دیگران هم ساز میزنند. و خود این آقای امیر صادق کنجایی فارغ التحصیل آهنگسازی هستش، رهبر یک ارکستری است در لندن و آلبوم های خوبی هم تا حالا منتشر کرده، از جمله آلبوم شعرهای ژاک پروور، شاعر معروف فرانسوی، که شاملو ترجمه کرده و با صدای خود شاملو است. از ابداعات اون این هستش که با لامپ برقی ارکستر رو هدایت میکنه، که در این پرفورمنس هم ما چنین صحنه ای رو خواهیم دید. هدف این پرفورمنس این هستش که پایانه های عصبی و حسی چندگانه انسانی رو به صورت متفاوت به اصطلاح به انگیزه بده تا تحریک بشن و بعد همونطور که خودش گفتیم میکوشن تا با دیدن بشنون و با شنیدن تجسم بکنن.
جدا از اون، خب همه ما با پروژه جهان نگریسته آشنا هستیم. خب سه دورش برگزار شده در قالب‌های نقاشی و عکاسی، اما چهارمین دوره روی چه مسئله‌ای تمرکز کرده؟
چهارمین دوره به اصطلاح پروژه جهان نگریسته که به نقاشی اختصاص داره امروز در گالری ایگرگ افتتاح میشه. 16 هنرمند نقاش آثار خودشون رو ارائه دادن. همونطور که شما گفتین این پروژه به ترکیبی است از نقاشی و عکاسی، یعنی در واقع قرار است 12 نمایشگاه برگزار بشه، 6 نمایشگاه نقاشی و 6 نمایشگاه عکاسی که برخیش برگزار شده. حالا این چهارمین دورش هستش و هدف این هستش که این هنرمندان مختلف آثاری ارائه بدن و در از طریق این آثار بیننده بتونه به دنیای درونی اون هنرمندان راه پیدا کنه، دغدغه‌های ذهنی اونها رو در طول زمان بشناسه و برش بزنه شخصیت اونها رو و لایه‌های گوناگون شخصیتشون رو بشناسه.
و سرانجام هم یک نگاهی داشته باشیم به یک نمایشگاه دیگه، اون هم نمایشگاه انعکاس.
خب با واژه انعکاس آشنا هستیم وقتی که، و اینجا صحبت از انعکاس باران هست، یا در واقع انعکاس هایی که وقتی که در یک شهر باران میاد، یعنی ترکیبی از شهر، باران و نور شکسته. ما میدونیم که معمولا وقتی که نور بر به اصطلاح آسفالت خیابان ها میفته، نور میشکنه در این آبی که روی آسفالت خیابان ها هست و خود پیکاسو هم گفته که یکی از دلایلی که او به کوبیسم، یعنی شکندن تصویرها در کوبیسم ترکیب و تحلیل رسید، همین انعکاس نور بر آسفالت باران خورده بود. به هر حال حالا ما مریم درخشندگی در گالری نگاه 11 پرده نقاشی ارائه داده با اکریلیک و رنگ روغن که اینها تابلوهای انتزاعی هستند و فضای بارانی یک شهر رو، درختها، ساختمانها و آدمها و انعکاس اینا رو با هم دیگه تصویر میکنن و این نمایشگاه تا دوم تیر ماه ادامه دارن.
امیدوارم که جمعه فرصتی باشه برای بیننده ها و شنونده های ما که به این نمایشگاه ها و مکان های فرهنگی سری بزنن و لذت ببرن و استفاده کنن از فضاهای فرهنگی. سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب سردبیر صبحانه باقا فرین آسمی خیلی دیگه فرهنگی کرده برنامه امروز رو. فهم میکنم برای اونهایی که طرفدار فرهنگ و هنر هستن یک نوید خوبیه برای یک جمعه خوب که شما هی مطالب فرهنگی بشنوید و لذت ببرید. حالا میخواییم سری بزنیم به آلمان، اونجا یک نوازنده خوش‌ذوق جوان زندگی میکنه به اسم سهیل ناصری که همکار ما بامداد اسماعیلی به سراغش رفته، باهاش گپ و گفتی زده و در مورد شیوه های کاریش از او پرسش هایی رو کرده که فکر میکنم برای اون دسته از علاقمندانی که به پیانو علاقمند هستن این میتونه گزارش جذاب و جالبی باشه.
سهیل ناصری روزی 4 تا 8 ساعت در سالن این کلیسا در برلین تمرین میکند. سهیل متولد آمریکا است و 37 ساله. او با پیانو از دوران کودکی آشنا شد.
In meinem Kita war ein Klavier und ich habe es gesehen.
توی مهد کودک ما یه پیانو بود. 4 یا 5 سالم بود و وقتی بچه های دیگه باهاش می زدن خیلی بهش علاقه پیدا کردم. با موزیک کلاسیک توی خونه آشنایی داشتم. این بود که رفتم پیانو یاد بگیرم.
Ich wollte Klavier auch lernen.
سهیل ناصری پیش اساتید مختلفی رفت. با پشت کار عجیبی که داشت، پیشرفت قابل توجهی کرد. امروز او پیانیست معروفی است و در سالن‌های مهم در دنیا کنسرت اجرا کرده. از ژاپن و کانادا گرفته تا فرانسه، ایتالیا و روسیه.
برگردیم دوباره به دورانی که در واقع خودت پیانو یاد می‌گرفتی. حدود 16 ساله بودی که مدرسه رو ترک کردی و تمرکز کردی روی یادگیری پیانو. الان اگه برگردی دوباره به اون دوران، فکر می‌کنی این کار درست بود؟
Es war nicht nur die richtige Entscheidung.
نه تنها تصمیم درستی بود، بلکه اگه این کارو نمی کردم نمی تونستم موفق بشم. خیلی زمان مهمی بود وقتی که تصمیم گرفتم که باید روی پیانو تمرکز کنم. فهمیده بودم که توی زندگی نمیتونی چند هدف بزرگ داشته باشی، بلکه فقط یکی. من تصمیم گرفتم پیانیست بشم و 100% روی همین کار تمرکز کردم. فقط اینطوری میشد که جواب بده.
یه بخشی از کارت که تمرکز کردی روی اون اینه که موسیقی کلاسیکو به جوانها، به نوجوانها معرفی کنی و اونا رو علاقمند کنی به این موسیقی. دلیلش چی و چه جوری این کار انجام میدی؟
Ich halte mich für ein Missionar.
احساس میکنم مثل مبلغی هستم که باید موزیک کلاسیک رو به مردم بشناسونه. من برای جوانهایی که با موزیک کلاسیک آشنایی ندارن پیانو میزنم. مثلا توی مدرسه ها یا پیش دوستام. این باعث شد که مثلا توی کنسرت اخیرم در برلین صدها جوانی که براشون قبلا نواخته بودم بین جمعیت حضور پیدا کنن. توی آمریکا من به 60 مدرسه رفتم و برای جمعاً بیش از 20,000 دانش آموز پیانو زدم. توی ایران هم خیلی این پروژه من موفقیت آمیز بود و امیدوارم که بتونم بیشتر اون رو در ایران اجرا کنم.
سال 1389 سهیل ناصری برای اولین اجرای خود به ایران رفت. تصاویری که با دوربین غیر حرفه‌ای گرفته شده اند او را در پایان کنسرتش در تالار وحدت نشان می‌دهند.
با ایران و موسیقی ایرانی چه ارتباطی داری؟
Ganz unterschiedliche Fragen. Als ich in Iran war 2010.
این دو تا سوال کاملا متفاوته. من وقتی ایران بودم سال 2010 فهمیدم که من 100% ایرانی هستم، از نظر شخصیتی و از نظر درونی. برای اولین بار من توی ایران جلوی آینه خودم رو شناختم. یکی از صفات ایرانی من اینه که قدر و ارزش خودم رو میدونم و برای رسیدن به هدفم خیلی تلاش میکنم. ولی از نظر موسیقی من فقط به موزیک کلاسیک علاقه دارم و اون هم کارهای چند موزیسین خاص مثل بتوون یا باخ که من عمرم رو براشون گذاشتم تا کارا شون رو اجرا کنم.
deren Musik ich aufführen möchte und das meine ganze Zeit damit verbringe.
نه سال است که سهیل ناصری از آمریکا به آلمان مهاجرت کرده. او میگوید اروپا و به خصوص آلمان برای فعالیت او در عرصه موسیقی کلاسیک بازار بازتری و مخاطبان بیشتری دارد.
نوای دلانگیز پیانو سهیل ناصری بود در گزارشی که بامداد اسماعیلی تدارک دیده بود. اما پس از شنیدن این گزارش موسیقیایی بریم سراغ یک برنامه موسیقیایی. سهیل ناصری بردیا افشین منتظره تا تازه های موسیقی رو با شما در میون بذاره.
این جمعه هم به مانند اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین رویدادهای عرصه هنر موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. شنبه این هفته رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم درباره داستان ادامه دار لغو کنسرت های موسیقی واکنش نشون داد. آقای روحانی در نهاد ریاست جمهوری در نشستی رسانه‌ای در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره عملکرد دولت برابر لغو کنسرت‌ها با اشاره به اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی مجوزها رو صادر می‌کنه دخالت دستگاه‌های دیگه دخالتی است غیرقانونی، دخالت‌هایی است ناشایست که باعث تضییع حقوق ملت و حقوق اهالی فرهنگ میشه.
از نظر ما مرجع قانونه. وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده دخالت دیگران در این امور شایسته نیست و ما باید بگذاریم قانون اجرایی و عملیاتی بشه.
چهارشنبه این هفته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم درباره پدیده لغو کنسرت های موسیقی واکنش نشون داد و او از این وعده داد که اختیارات نیروی انتظامی رو در برگزاری اجراهای زندگی موسیقی محدودتر میکنه. علی جنتی گفته با استناد به برخی از مصوبات دولت پیشینه که الان اداره اماکن نیروی انتظامی اجازه دخالت در برخی از کنسرت ها رو داره، اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته قصد داره که هفته آینده در جلسه با وزیر کشور بر سر محدود کردن این اختیارات نیروی انتظامی جلسه بگذاره. آخر هفته‌ای که گذشت قرار بود پرواز همای پس از 8 سال اولین کنسرتش رو در ایران برگزار کنه. اجرای زنده به همراه گروه مستان در تالار بزرگ وزارت کشور. قرار بود پرواز همای و گروه مستان برای چند شب به روی صحنه برند، اما همه این کنسرت ها اون زمان لغو شدند. کنسرت هایی که ابتدا قرار بود در 2 شب برگزار شه، بلیت های این 2 شب کنسرت در عرض چند ساعت همگی پیش فروش شدند، برای همین اجراها برای 2 شب دیگه هم تمدید شد. کنسرت های چند شبه پرواز همای و گروه مستان همه ی مجوز های لازم رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، اما به نظر میاد که این مقامات قضایی بودند که در ساعتی مانده به برگزاری اولین کنسرت اجازه برگزاری اون رو ندادند. با این حال در این هفته خبر رسیده دادسرای فرهنگ و رسانه برای پرواز همای قرار منع تعقیب صادر کرده و این هنرمند برای برگزاری کنسرت در ایران دیگه مشکلی نخواهد داشت. این توضیح رو هم بدم که در ابتدا پس از انتشار خبر اجرای پرواز همای در ایران برخی از رسانه‌های تندرو بودند که این هنرمند رو به جریان‌های مخالف حاکمیت ایران منتسب کردند. با این حال پرواز همای در نامه‌ای سرگشاده همه این اتهام‌ها رو رد کرد و به اونها پاسخ داد. پرواز همای آهنگساز، خواننده و نوازنده است که 35 سال پیش با نام اصلی سعید جعفرزاده در روستای احمد سرگوراب در استان گیلان متولد شده. چه که تا به اینجا در لابلای حرفان میشنیدیم قطعه ایست به اسم در حسرت دیدار که اثری است از پرواز همای با اجرای خود او به همراهی گروه مستان و آواز یلدا عباسی. پرواز همای هنرمندی است که برداشتی تازه و متفاوت رو از موسیقی های ایرانی ارائه میکنه، چه موسیقی ردیفی و دستگاهی و چه موسیقی محلی و نواحی ایران زمین. خصوصا او توجهی ویژه داره به موسیقی محلی و نواحی مردمان ساکن حاشیه جنوب غرب دریای کاسپیان، موسیقی مردمان گیلک و تالشی. در حالی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بارها کنسرت‌هایی با داشتن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ممانعت برخی از نهادها و سازمان‌ها و یا نیروهای خودسر تندروی مذهبی در نقاط مختلف ایران لغو شدند، اما در این هفته یک کنسرت پاپ به شکل عجیب و متفاوت برگزار نشده. کنسرت سامان جلیلی در شهر خرم‌آباد که قرار بود یک شنبه و دوشنبه برپاشه، اما وقتی علاقمندان بلیت به دست به سالن برگزاری این کنسرت تالار بانک صادرات رفتند، دیدند که پارچه نوشته بزرگ بر روی در نصب شده و بر روی اون نوشته شده سامان جلیلی و گروهش در راه رسیدن به خرم‌آباد تصادف کردند، برای همین کنسرت برگزار نمیشه. خبرنگاران هم برای روشن شدن موضوع که میتونست نگران کننده باشه با سامان جلیلی تماس گرفتند. اونها متوجه شدند که این هنرمند سالمه و در تهران به سر میبره و حتی به سوی خرم‌آباد هم حرکت نکرده، چه برسه به اینکه تصادف کرده باشه. در حالی که در ابتدا تصور میشد طبق معمول ممکنه این مقامات مسئول محلی یا نیروهای خودسر باشن که مانع از برگزاری این کنسرت شدند، اما مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفته اختلافات مالی بین تهیه کننده و سامان جلیلی بوده که باعث شده این کنسرت برگزار نشه. حالا قراره که این خواننده پاپ در فضاهای رسمی از جمله شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استانی لرستان از مردم خرم‌آباد عذرخواهی کنه. به هر حال ما به آهنگی از سامان جلیلی گوش میدیم.
خب صبحانه با خبر خردادی امروزمون رو هم به سردبیری فرین عاصمی به پایان میبریم. خبرها مسئولیتش با حسن جعفری بود، گزارشگر ما بنیامین سعد بود، کارگردان فنی این برنامه امیر کهن‌روز و من هم محمد زرقامی هستم. در پایان ترانه ای از شهریار قنبری رو پیشکش میکنم به شما که میگه مرا دریاب در سرما، مرا دریاب تا فردا، مرا دریاب تا رفتن، مرا دریاب تا اینجا، مرا دریاب تا باور، مرا دریاب تا آخر. تو ای نایاب، ای ناب، مرا دریاب، دریاب. امیدوارم جمعه بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید، در کنار خانواده، در کنار دوستان و در هر کجا که به سر میبرید. و این رو بدونید که 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا در کنار شماست.
شد راه گریزم، عشق من یکی یه دون است، از تنم هم تا نداره، تو همیشه مثل بارون روی دل تام.